قانونگرایی، مسئولیت پذیری، حاصل و محصولش، انضباط اجتماعی است. یکی از محصولات عمدش انضباط اجتماعی است که میتونه زندگی افراد رو در یک چارچوب بسیار توأم با امنیت و آسایش قرار بده. بنده به همین اندازه اکتفا میکنم. مجدداً خدمت همه همکارانم خدا قوت عرض میکنم و هفته نیروی انتظامی رو تبریک عرض میکنم و از مسئولین و شما مجری محترم رادیو گفتگو هم که این فرصت در اختیار پلیس پیشگیری قرار دادید تشکر میکنم.
شما تنها سازمانی هستید که در سرتاسر کشور در مقابل چشم مردم حضور دارید.
خب دوستان عزیز، نوبت رسید به پخش گفتگوی سیاسی امروز ما که دعوت میکنم شنونده اون باشید، با موضوع تأکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان سپاه مبنی بر تأکید ایشون بر کاهش تعهدات برجامی با جدیت کامل و به صورت دقیق بایستی انجام پذیره.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به چگونگی کاهش تعهدات برجامی، موضوعی که در سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب برش تاکید شده بود و به عنوان دستور کار قرار داره، کاهش تعهدات برجامی در قالب گام چهارم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید در گفتگوی سیاسی امروز.
پازل راهبردی مشترک امریکا و اروپا علیه ایران مدت هاست در حوزه دیپلماسی آشکار و پنهان آنها تعریف شده است. بیش از یک سال است که امضای توافق هسته‌ای بین ایران و پنج علاوه یک میگذرد. با این همه، با وجود خروج یک طرفی امریکا از برجام، اروپایی ها نیز تنها به حفظ زبانی برجام اقدام نموده و از عمل به تعهدات خود به بهانه های مختلف سر باز زدند. از همین رو ایران اعلام کرد در واکنش به بدعهدی غربی ها گام به گام از تعهدات خود عقب نشینی می کند. ایران تا کنون در واکنش به نقض برجام طرف غربی سه گام از کاهش تعهدات برجامی خود برداشته است و تاکید کرده اگر طرف اروپایی همچنان به بدعهدی خود ادامه دهد، گام چهارم را نیز برخواهد داشت.
عصر شما بخیر باشه. در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی خواهیم داشت به چگونگی کاهش تعهدات برجامی. آقای دکتر ناصر دهخان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، و جناب آقای امیرحسین دهخانیان، پژوهشگر مرکز پژوهشی آرا، در استودیو رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنن. آقای دهخان سلام بر شما و خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز.
آقای دهخانیان، عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه، شما جناب آقای حسینی عزیز مجری کارشناس محترم و جناب آقای دکتر دهخان استاد بنده، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید آقای دهخان. بحث رو با جناب علی آغاز می‌کنیم. دلیل تأکید بر کاهش گام به گام تعهدات برجامی چی هست؟ به گام چهارم فعلا نمیخوام بپردازیم. چه شد که جمهوری اسلامی وارد کاهش تعهدات گام به گام شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه خب توافقنامه هسته‌ای بین ایران و کشورهای اروپایی و امریکا امضا شد، توقع و انتظار این بود که نوعی اعتماد و نوعی همکاری در بین کشورها به وجود بیاد و خواسته ها و انتظاراتی که طرفین از هم دیگه دارن به تدریج به شکل گام به گام انجام بشه. خب این اتفاق در مورد ایران رخ داد و ایران به بسیاری از تعهداتش عمل کرد، حتی بعضی از اونها رو هم به لحاظ سرعت در انجام کار و هم به لحاظ در واقع حجم انجام کار پیشا پیش بعضی از کارا رو انجام داد، بعضی از وظایف و مسئولیتاش رو برای ایجاد اعتماد بیشتر در طرف اروپایی انجام داد. ظاهرا طرف مقابل انجام این اقدامات رو به شکل در واقع با این سرعتی که انتظار نداشت و براش قابل تصور نبود، حمله بر نیاز جدی و یا در واقع در منگنه قرار گرفتن ایران کرد و احساس کرد که میتونه با استفاده از ظرفیت‌هایی که در برجام براش پیش‌بینی شده فشارها رو بر ایران بیشتر بکنه و امتیازات بیشتری رو بگیره. وقتی که آقای ترامپ روی کار اومد با این توهم و با این اندیشه و تفکر بر مسند قدرت نشست که امتیازاتی که آقای اوباما از ایران گرفته کافی نبوده و ایران که در چنین موقعیتی تن به گفتگو و مذاکره و حضور در پای میز مذاکره شده، حتما نیازش بیش از اینها بوده و حاضر به دادن امتیازات بیشتری است. انتقادی که آقای اوباما هم در دوره انتخابات و هم بعد از اون همواره مطرح میکرد نسبت به سلف خودش در این مبنا بود که ما گرفتاری ها و مشکلات و موضوعات متعددی رو با ایران داریم که یکیش بحث هسته‌ای هست و الان که ایران پای میز مذاکره اومده باید همه مشکلاتمون رو در این قالب حل و فصل بکنیم و این کاری بوده که آقای اوباما به انجام نرسوند. خب با این بهانه از برجام خارج شد. طبیعتاً کشورهای اروپایی به دلیل تأثیر پذیری بسیار زیاد هم به لحاظ اراده و هم به لحاظ توان انجام کار، این تأثیر پذیری که نسبت به امریکا دارن، اونها هم به تدریج پا جای پای امریکا گذاشتن، اما با شعار حفظ برجام و با تظاهر به حفظ برجام. خب بیش از یک سال از خروج امریکا از برجام گذشت اما هیچ یک از تعهداتشون رو اروپایی‌ها انجام ندادن، حتی اونهایی که تنها به عهده خودشون بود و ربطی به امریکا نبود در مورد اونها هم اقدام انجام ندادن و وعده امروز و فردا کردن. به نوعی جمهوری اسلامی در اوایل سال جاری شمسی به این نتیجه رسید که اروپایی‌ها قصد انجام کار ندارن، قصد انجام تعهداتشون رو ندارن و نوعی به نظر میرسه موضع‌گیری جمهوری اسلامی نه در حوزه دیپلماسی بلکه در حوزه امنیت ملی به این نتیجه رسید جمهوری اسلامی که سیاست خودش رو از تعاملات دیپلماتیک و بسنده کردن به گفتگو و مذاکره و تعاملات دیپلماتیک و فرصت دادن به یک سیاست هجومی تبدیل بکنه و این مصوبه به تایید عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی از جمله مقام معظم رهبری رسید و این سیاست آغاز شد. و خب البته گام‌های نچندان محکم و بلندی بود و ولی یه حد اقلی از شکر رو به طرف مقابل وارد کرد. شاید اگر گام‌های جدی‌تر و قدرتمندانه‌تری بود میتونست تأثیرات بهتری رو داشته باشه. به هر صورت رقبا یا طرفهای برجامی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که اراده جمهوری اسلامی بر این تعلق گرفته که در واقع در مقابل عدم انجام تعهدات اروپایی ها این طرف جمهوری اسلامی ایران هم در تعهداتش برابر متن برجام اون تعلل لازم رو به خرج بده، شاید تأثیر گذار باشه اگه قرار برجام باشه برای طرف. به نظر میرسه عدم انجام تعهدات اروپایی ها اهم از این که ناشی از عدم اراده یا ناشی از عدم توان در انجام تعهدات در مقابل امریکا بوده باشه، در هر صورت جمهوری اسلامی رو امسا به این جنبندی رسوند و در سه مرحله گام های اول دوم و سوم برداشته شد و به نظرم هنوز جای کار بسیار هست و هنوز هم در واقع اونطور که باید شاید اون التیماتوم لازم و فشار لازم به طرف های برجامی وارد نشد.
خیلی متشکرم جناب علی پاشای محمدی معاون اجرایی سازمان بسیج مستضعفین هم به جمع ما پیوستن. آقای محمدی سلام بر شما و خوش آمدید.
سلام بر جناب علی و همکاران گرامیتون، عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان عزیز برنامه.
خوش آمدید، متشکرم. آقای دهخانیان، این سوال رو از جناب علی هم داشته باشم که چرا جمهوری اسلامی وارد کاهش گام به گام تعهدات برجامی شد؟ یک نکته رو آقای دکتر دهخان بیان کردن که شاید اونطور که باید و شاید این گام ها جدی نبود. بعضی از کارشناسان هم این نگاه رو دارن که سه گام قبلی قدری ملاحظه کارانه بود. شما چقدر این نگاه رو قبول دارید و چگونه میتونست این گام ها محکمتر برداشته بشه سه گام قبلی؟
ببینید، قبل از این که حالا برسیم به این بحث شما، من در تایید فرمایشات آقای دکتر باید عرض بکنم که خب اصلا ما این نکته‌ای که حضرت آقا فرمودن که ما تعهدات در واقع تعهدات رو کاهش میدیم، با جدیت هم کاهش میدیم تا برسیم به نقطه مطلوب. سوال اصلی اول اینجاست که اصلا این نقطه مطلوب چه بود؟
بله، به اونجا میرسیم که باید چرا باید گام چهار بریم
به اون نقطه برسیم. و حالا تأکیدی که بنده عرض میکنم خدمتتون، این قاطعیت و جدیتی هست که در واقع حضرت آقا روش تاکید داشتن. حالا نگاه بنده این هست، نمیدونم، شاید به نوعی کمی بدبینانه باشه، ولی اساساً اون چیزی که ما الان به این نقطه رسیدیم، خب ما قبل از این که در واقع شروع بکنیم این مذاکرات رو، بنا به گفته مقام معظم رهبری، در نقطه‌ای بودیم که بر مبنای حالا در واقع توان دانشمندان هسته‌ای خودمون در یک نقطه قدرتی بودیم. حالا به هر ترتیب جنبندی به این رسید که شروع بکنیم مذاکره رو، ولی خب همطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، به نوعی شاید این تصور در طرف مقابل پیش اومد که ما به شدت نیازمند شروع این بحث هستیم، شروع مذاکرات هستیم، و خب متاسفانه شاید ناخواسته گراهایی هم داده شد به طرف مقابل که شاید جزء زندگی ایرانی ها گره زده شد به موضوعی به اسم در واقع برجام و اینکه حالا اگر این نباشد خب خیلی اتفاقاتی می افتد. ما خب شاید بودیم که تو این چند سال عملا ما منتفع نشدیم از در واقع اواید حالا این خورشید تابانی که گفته می شد، ولی خب اتفاق خاصی هم برای زندگی مردم نیفتاد. البته خب سختی های وجود داره. این نکته رو بعد خدمتون عرض بکنم که به نوعی شاید همین نگاه محافظه کارانه در مقابل یک نگاه شجاعانه، چون تو دیداری که حضرت آقا داشتن همین اخیراً با در واقع مجمع عمومی سرداران سپاه، فرمودن که در واقع اون نگاه شما باید نگاه شجاعانه و در کنار روحیه جهادی و مجاهدانه باشه. خب طبیعتاً این دوتا رویکرد متفاوته. ما میتونیم اینطور تصور بکنیم که به قول آیه در قرآن کریم و رزقکم فی السماء، یعنی شما حواستون باشه که هر اتفاقی بیفته ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، یعنی شما اگر هم میخواید مذاکره بکنید حواستون باشه قرار نیست اتفاقی بیفته که اونها از شما راضی بشوند، قرار نیست اتفاقی بیفته که اونها شما رو مثلا تایید بکنن، قرار نیست اتفاقی بیفته که اونها قولشون تضمین باشه برای شما. اصلا دعوا دعوای دو تا چهار تا نیست، دعوا کاملا دعوای ایدئولوژیک هست. خب حالا میرسیم به اینکه سیر چه اتفاقی افتاد، اما به نظر میرسه که این که الان ما سه تا گام رو برداشتیم، خب این جنبندی داخل نظام هست، خب همه به این جنبندی رسیدن، اما خب طبیعتاً مقام معظم رهبری طبق حالا در واقع وظیفه‌ای که در قانون اساسی هم پیش بینی شده، وظیفه ریل گذاری و خط مشی گذاری رو بر عهده دارن و اجرا به طور خاص طبق مشی که ایشون دارن در همه دولت‌ها بر عهده قوه مجریه هست. این که چه برداشتی بشود از ابلاغ این سیاست‌ها و از این ریل‌گذاری‌ها و مشخص کردن خط مشی‌ها، طبیعتاً دخالت‌های سلیقه‌ای میتونه توش اتفاق بیفته. عرض بنده در یک کلام این هستش که اگر اون رویکرد نگاه شجاعانه و نگاه انقلابی و نگاهی که توش اون شرک به اینکه رزق ما از کجا تأمین خواهد شد، شرک به اینکه بالاخره این سختی ها، این فشار حداکثری بالاخره اگر قرار است اثری بگذارد باید یک خدای بالا سر هست. اگر اون نگاه کمتر باشه و در واقع اون روحیه انقلابیگری بیشتر باشه، طبیعتاً این گام ها میتونه اثرگذارتر و محکمتر برداشته بشه.
متشکرم. آقای محمدی جنابعالی بفرمایید که چرا جمهوری اسلامی باید وارد مسیر کاهش گام به گام تعهدات برجامی میشد؟
در تکمیل فرمایشات دوستان و عزیزان حاضر در برنامه بایستی عرضه بدارم که ما به تجربه در طول سالیان گذشته و این دورانی که مذاکرات برجامی بین ایران اسلامی و اروپایی ها و آمریکایی ها در جریان بوده، به تجربه دریافتیم که آمریکا و هم پیمانانش و اروپایی ها قابل اعتماد نیستند. مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی به عنوان ناخدای کشتی انقلاب این رو بارها گوشزد کردند که به اینها نمی شود اعتماد کرد و همون برجامی که به هر حال ماها بهش معترض بودیم و به هر حال برای ما نه تنها منافعی رو نداشته بلکه خسارتهایی رو در پی داشته، زیر همون هم زدن و آمریکا دیدید یک جانبه از اون خارج شد. چرا؟ چون اینها در نظام سلطه تعریف میشن، اینها دنبال عرشبت عدالت، دنبال احقاق و حقوق ملت ها نیستند، لذا در نظام سلطه باید جمعی سلطه‌گر باشند و مابقی سلطه پذیر. و نظام جمهوری اسلامی با شعار نه شرقی و نه غربی، با این راهبردی که در دستور کار داشته، با بهره‌گیری از آموزه‌های دینی، قطع و یقین سلطه پذیر نیست و در مقابل نظام سلطه ایستاده. فلذا امام المسلمین امام خامنه ای عزیز گفتمان و مقاومت رو برای ماها یادآور میشن و به عنوان راهبرد در مقابل این سیاست نظام سلطه تجویز میکنن. لذا ما اگر در 40 ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به لطف خداوند سبحان تا به امروز اراده خدا بر اراده نظام استکباری پیروز شده، به واسطه گفتمان و مقاومت بوده. ما از معبر جهاد و شهادت و ایستادگی و استقامت و صبوری تا به اینجا رسیدیم. لذا ما معتقدیم این نظام سلطه قابل اعتماد نیست. به همون مفاد عرشبت برجامی خودشون هم پای بند نیستند و دارن از ما زمان میگیرند و ما راهی جز مقاومت نداریم. باید بر داشته های خودمون اتکا بکنیم، شعار نه شرقی و نه غربیمون رو قوی تر محکم تر باید عرشبت تو دستور کار داشته باشیم. همه دولت مردان ما در قوای سگانه، در مجموع سایر نهادها باید متحد منسجم گوش به فرمان ولی ما بتونیم بر این راه برد تأکید بکنیم و قطع و یقین نصرت خداوند هم به دنبال این هست. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي کنتم تو ادون. ما به لطف خداوند سبحان بر این کلمه الله از ابتدای انقلاب بلکه از دوران مبارزه تا به امروز استقامت کردیم و انشاءالله این راهبرد و مسیر و معبر پیروزی ما خواهد بود. لذا در این مسیر مقام معظم رهبری در دیداری که با فرماندهان سپاه داشتند، باز سازمان انرژی اتمی و مسئولان در دولت رو مسئول به برداشتن قدم‌های بعدی در کاهش تعهدات برجامی محکم اعلام کردند و در قبل از سفر ریاست محترم جمهور هم به سازمان ملل اونجا به صراحت و با قاطعیت اعلام کردند که ما هیچگاه پای میز مذاکره نمی‌شینیم و مسئولان ما با سران آمریکا و استکبار جهانی دیدار و ملاقات نخواهند کرد، که همین هم اتفاق افتاد و حسرت گرفتن یک عکس یادگاری رو هم بر دل این مستبدان عالم گذاشتند.
متشکرم. آقای دهقان، اون نکته‌ای که اشاره کردید که سگام قبلی میتونست محکم‌تر برداشته بشه رو قدری بیشتر توضیح بفرمایید. عرض کردم در سوالی که از آقای دهخانیان پرسیدم، خیلی از کارشناسان دیگر همین نگاه رو دارن که گام‌های قبلی قدری ملاحظه کارانه و شاید محافظه کارانه برداشته شد. چه گام‌هایی باید برداشته بشه، چه کارهایی میشد در سگام قبلی برداشته بشه که به اعتقاد جناب علی محکم‌تر باشه؟
بله، ببینید در حوزه قدرت بازدارندگی که اگر ما وارد حوزه سیاسیش بخوایم بکنیم، در واقع این عرصه برجام با ایجاد قدرت بازدارندگی برای ما میتونه یکی از مظاهر تجلی بازدارندگی باشه که ما امروز در عرصه نظامی بهش دست پیدا کردیم. وارد حوزه سیاسی اگر بخوایم بکنیم، در این برجام تهدید در حوزه در قدرت بازدارندگی حرف اول رو میزنه. اگر شما طرف مقابلتون رو، حریفتون رو مورد تهدید قرار بدید و حریف شما تهدید شما رو جدی نگیره، فارغ از این که واقعا اون قدرت رو دارید یا ندارید، اون تهدید هیچ ارزشی نداره. مشکلی که امریکایی ها با ما دارن اساسا در طول انقلاب اسلامی این 40 سال گذشته اینه که تهدید امریکایی ها برای مردم ایران پشیزی ارزش نداره. هرچی به رخ میکشن، هرچی ناو هواپیما برمیارن، هرچی تهدید میکنن، مردم ایران تهدید امریکا رو جدی نمیگیرن، فارغ از اینی که امریکایی ها قادر به انجام تهدیدشون هستن یا نیستن. این باور تهدید خیلی مهمه. در بحث برجام ما وقتی تهدید میکنیم که فلان کار رو انجام میدیم، این تهدید باید به باور حریف ما بنشینه تا جواب بده. وقتی ما موضوعاتی رو مطرح میکنیم که شاید خیلی جدی نباشه، برای طرفمون دستمون رو رو کردیم. ببینید مثلا این گام سوم رو که من نقد جدی بهش دارم، بحث توسعه و تحقیق برای در حوزه غنی‌سازی هسته‌ای و چه و چه. خب این که در بیاناتی که مقام معظم رهبری در اون نه بندی که به عنوان خط قرمز ترسیم کرده بودند که باید این رعایت بشه، یکی از بندها محدودیت نپذیرفتن در عرصه تحقیق و توسعه بوده. خب الان ما بعد از 4 سال گام سوممون رو چیزی قرار دادیم که 4 سال پیش به مقام معظم رهبری گفتیم آقا خط قرمزهای شما رو رعایت کردیم، یکیش تحقیق و توسعه بوده. الان بعد از 4 سال گام سوممون رو قرار دادیم تحقیق و توسعه و پژوهش. به نظر میرسه که نوعی یا این که به قول معروف تحصیل حاصله، یا اینی که اون موقع از خط قرمز عبور کردیم، یا این که این موقع قرار داریم کار جدی انجام ندیم. لذا کارهای جدی و اساسی مثلا میتونه تهدید به غنی‌سازی 20%، این میتونه تهدید جدی باشه و با توجه به توانمندی که وجود داره، تجهیزاتی که مستقر هست، میشه اینها رو، یعنی دشمن باور میکنه و این تهدید اثرگذاره. تهدیدها باید به جان حریف، به جان رقیب باید بنشینه تا جواب بده. یا اینی که بازگرداندن و نصب یه تعداد معتنابهی سانتریفیوژهای مثلا مدل‌های جدید و در واقع توسعه یافته، اینها میتونه جوابگوی در واقع اقدامات دشمن باشه. و الا ما با حکایت معروفیه، میگن شخصی رفت توی یک روستایی گفت اگر به من پول و آب و غذا بدید که هیچ، اگر نه همون کاری با هاتون میکنم که با روستای قبلی کرده. گفتن ترسیدن و بهش دادن، گفتن با روستای قبلی چه کار کردی؟ گفت هیچی، اونا رو رها کردم اومدم سر وقت شما. یعنی تهدیدی که ما میکنیم، تهدید باید متناسب با قدرتی که داریم، با انتظارات و توقعاتی که از حریف داریم، این تهدید باید منطبق باشه. و الا جدی نخواهند ما رو گرفت، تهدیدات بعدی ما رو، التیماتوم های بعدی ما رو هم، ولو اون که قدرت انجامش رو هم داشته باشیم، وقتی جدی نگیرن کارساز نخواهند.
یک نقطه موقت برای بحثمون میگذاریم. به لحظات اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. انشالله بعد از اذان و مناجات با ادامه گفتگوی سیاسی امروز در خدمت شما خوبان خواهیم بود. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا
يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام.
یاران همراه، در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. در این فرصت‌ها و ثانیه‌های ناب عاشقی از یکایک که شما خوبان التماس دعای خیر داریم. گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فیکم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم